ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
حضرت امام جواد علیه السلام فرمودند در تحصیل علم و معرفت کوشا باشید، چون فراگیری آن واجب و بحث پیرامون آن مستحب و پرفایده است. علم کمک به دوستان و برادران است، دلیل و نشانی مروت و جوانمردی است، هدیه و سرگرمی در مجالس است، همدم و رفیق انسان در مسافرت و تنهایی است.
هنر یک نگاه او حاتم، بس که از رتبه کرم رد شد، باعث قحطی گدا شده است، دست و دلبازی زبان زد شد. نهمین نور خانواده عشق، پسر ماه حضرت خورشید، پدر جود و مهربانی ها، از سلام ای امام سائل ها. حضرت عشق همجوار خدا، دامنت را به دست ما برسان. لطف حق ای خزان دار خدا، جود تو علت وجود من است. سوره کوثر امام رضا. تو جوانی، جوانیم به فدات، ای علی اکبر امام رضا.
شهادت حضرت امام جواد علیه السلام. تسلیت.
اینجا رادیو جوان.
شبکه ی رادیوی جوان،
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس.
میخواهم دوباره زندگی.
میخواهم دوباره زندگی. دوباره زندگی کنم.
با صدا 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 کن من. صدای تو خوب است.
قیافت مرگ عطر و طعمش دعاست. اجرشم نزول صلوات و حمد و قلب و الله.
موسیقی.
من چقدر دوست دارم خانم، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
به نگاهی به یک کتاب خواندنی،
یه سری خستگی ها مقدسن، یه سری دغدغه ها، رنج ها، بیدار موندن ها، یه سری تفریح نکردن ها و از قافله فراغت و دلخوشی عقب موندن ها. وسط، درست وسط یه سری دویدن ها و سخت تلاش کردن ها و خیلی چیزها رو کنار گذاشتن، به خودت میای و میبینی اگه آسوده بودی و اگه دلیلی برای ادامه دادن و تلاش کردن نداشتی، حالت خوب نبود. و چه خوب که توی مسیری داری برای هدفی میجنگی و به شوق رسیدن به قله‌ای پیچ و تاب و سختی مسیر رو به جون میخری که یه اتفاق آرامش بخشی رو برای خودت و اطرافیانت رقم بزنی. بعد میشنی فکر میکنی تمام این سختی هایی که داری میکشی، دغدغه ها، رنج ها، بیدار موندن ها، چه خوبه که هویا موندی و راکت نیستی. میدونی یه سری خستگی ها مقدسن و یه سری آدم ها ساخته شدن برای اینکه دائما در حال تلاش و ارتقای جهانشون باشن و اون حصار مرداب ها رو بشکنن که چه اتفاقی براشون بیفته، که چشمه باشن، بجوشن، روزخونه باشن و بخروشن. یه جاده باریک پیچ در پیچ پردرخ، یه طرفش بوی بارون داره، یه طرفش ذوق تماشای صدای خنده های تو. جاده‌ای که برای تو یه طرفه نیست.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از آن است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. در بازه تو قفص شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه برگی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ما، سلام بر شما، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه کافه رادیو در 29مین روز از خرداد 1402. با افتخار همراه شما هستیم تا ساعت 3:45. یه ترانه ای از مرتضی پاشایی عزیز براتون پخش کردم که چه خوبه که گاهی آدم یاد آدم های مهربون زندگیش بیفته، که مرتضی پاشایی پر از عشق و مهربونی و دوستی و رفاقت خوب بود، روحش شاد باشه. و خیلی خوشحالم که امروز در ابتدای برنامه صدای مرتضی پاشایی رو شنیدیم. ما با تمام تفاوت‌هایی که هست، همیشه اعتقاد دارم که ما آدم‌ها شبیه به هم هستیم و من این شباهت ناشیانه رو همیشه و همیشه توی ذهنم مرور می‌کنم و خیلی دوست دارم. وقتی به این فکر می‌کنم که چقدر واقعاً خیلی از ماها توی روزها و شب‌هامون شبیه به همیم و توی اون احساس افسوس و پشیمونی و اندوهای کوچیک و تکراری چقدر اشتراک داریم، واقعا بیشتر دوستتون دارم. وقتی به این فکر میکنم که بعضی از شماها و بعضی از ماها آخر شبها مظلوم و بیپناه میشینیم و به اون چیزی که گذشت روزهامون رو یه جوری تکراری کرده، پر از غم کرده یا پر از غصه کرده یا پر از سختی کرده و حرص میخورید برای رفتارهای ناشیانه یا اشتباهی که با خودتون یا آدمهای دیگه داشتین، دلم میخواد که بهتون بگم که چقدر بیشتر دوستتون دارم و همین که میشینین دو تا چارتا میکنین، فکر میکنین و تفکر میکنین، بیشتر عزیز و دوست داشتنی میشین. وقتی که تقویم هم نگاه میکنیم این تلنگره بیشتر میشه، وقتی که متوجه میشیم چقدر روزها و لحظه هامون داره همینطوری میگذره و ساده میگذره. و سادی مرتضی پاشایی در واقع باعث شد که این نکته رو بگم که قدر آدمهای روبروتون، آدمهای کنار دستیتون رو بدونیم که نمیدونیم واقعا چه زمانی آخرین خداحافظی یا آخرین دیدارها اتفاق میفته. امیدوارم که اون حال خوب و آرامش همیشه برای شما باشه و این آرامش رو بتونین به دیگران هم منتقل کنید. خیلی خوشحالم که امروز میتونم همراه شما باشم در بخشای مختلفی که براتون تدارک دیدم و تدارک دیدیم به همراه سیروس رجبی. یه قراری گذاشتیم که روزهای دوشنبه در مورد سینما صحبت کنیم، ضمن اینکه روزهای چهارشنبه هم ما یک قرار سینمایی خاص داریم، یک میز مخصوص سینما که حالا اولین چهارشنبه خیلی زود میرسه و مهمان ویژه دارم از اهالی سینما گفت و شنودی داریم و روزهای چهارشنبه این بخش سینمایی ما خواهد بود. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه ساعت 3:45 دقیقه همراه من باشید. از طرف خودم و همه رفقای خوبم در برنامه کافه رادیو، امروز که سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام، حضرت جواد الائمه علیه السلام هست، به همه شما تسلیت میگم. واقعی تلخی که در سال 220 هجری قمری اتفاق افتاد.
روز ساعت 15 قرار ما در کافه رادیو.
رو زمین دنبالت گشتم نمردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتیم، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشم ها گرفتی این زده نمردی. چرا اینجا اینجا اینجا؟
کافه کاملا ایرانی.
آقام اومد، آقامه.
من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ من التماس میکنم کمی از مهربونی نشونم بده.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
لحظه های اجابت عشق است، لحظه های اجابت عشق است، سادگی هم کنار پنجره هاست. امشب آواز های روشن عشق بهترین یادگار پنجره هاست.
از مازی ها و مزارع ها خستم، بنشین، دلم برای یک حال ساده تنگ است. کنار رادیو بنشین. کافه رادیو. کافه رادیو.
بله خانم دکتر، تحلیل نظری ها خیلی سخته و مهمه. درود در شما خانم دکتر مینو خانی، خیلی خوش اومدید به برنامه کافه رادیو. قرار دوشنبه های ماست.
سلام، وقت شما و شنوندگان محترم برنامه به خیر باشه. من هم به سهم خودم شهادت جواد الائمه رو تسلیت میگم و امیدوار هستم که گفتگوی خوبی امروز داشته باشیم.
به مهر خدا. خب امروز ما در مورد دو تا موضوع میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. یه بخششو هفته گذشته گفتیم در خصوص اکران یا برنامه اکران فیلم های سینمایی ایران در پردیسا و یا سینماهای کل کشور در خصوص این میخواییم صحبت کنیم با شما و خیلی دوست دارم که یکی از اهالی سینما یا سینمادارها هم با ما باشن. و یه موضوع دیگه که دوست دارم در موردش گفتگو کنیم مربوط میشه به روز 31 خرداد که سال روز شهادت دکتر چمرانه سال 1360 اتفاق افتاد که بنیادی ترین عامل در موضوع و مضمون برخی از فیلم های سینمایی تاریخ نگاری هستش که ابراهیم حاتمی کیا با فیلم سینمایی چه این کار زیبا رو رقم زد. در خصوص این ماجرا هم صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، هستم در خدمتتون.
خب از کجا شروع کنیم؟ از ابتدا شروع کنیم.
از ابتدا شروع کنیم که یه جورم ادامه هفته قبل باشه و بتونیم به یک سرانجامی برسیم. ببینید، من خیلی خوشحال شدم هفته پیش شما پیشنهاد خیلی خوبی داشتید که ما با یکی از سینماداران صحبت بکنیم و احیانا اگر نکته ای چیزی هست که بالاخره این قشر باید بهش اشاره بکنن، فرصت ارائهش باشه و ما از یک منظر و یک طرفه به قضیه نپردازیم. اما اون چه که من بیشتر از همه میخوام بهش در واقع به اشاره بکنم اینه که ببینید توی جامعه شناسی هنر آقای کنگرلو ما دو تا مباحث مختلفی داریم. یکی از این مباحث که خیلی مهم و جذابه، هنر و جامعه رو یک خطی نمیبینه، بلکه دارای چند ضلع میدونه که در واقع یک لوزی رسم میکنه که در تقاطع قطرهای این لوزی توزیع کننده قرار میگیره. و بعد وقتی که بیشتر عمیق‌تر میشه این مسئله، اینه که از یک منظر این لوزی که از در واقع یکی از اضلاعش روی زمین هست و جامعه هست، به تولید فرهنگی و از منظر دیگه به تبیین فرهنگی میرسه. تولید فرهنگی یعنی که هنرمند چه اثری رو در واقع خلق میکنه و چجوری به سرانجام میرسونه و چجوری اثرش رو به دست مخاطب میرسونه. منظور اینه که توزیع کننده هم در بخش تولید فرهنگی هست، هم در بخش تبیین فرهنگی است. ما برعکس آنچه که در تولید فرهنگی داریم، یعنی از هنرمند و اثر هنریش حرف میزنیم، در تبیین فرهنگی از مخاطب و آنچه که در دسترسش قرار میگیره حرف میزنیم. پس این رو گفتم از باب این که بگم که توزیع کننده در هر دو طرف این بازو قرار داره، یعنی چه با هنرمند در ارتباط باشه توزیع کننده مهمه، چه در ارتباط با مخاطب باشه توزیع کننده مهمه. حالا توزیع در سینما چیست؟ عرضه اثر هنری در سالن‌های سینما. خب. در تقسیم بندی سانس‌ها، در تقسیم بندی عادلانه سانس‌ها، به دلیل اینکه وقتی ما از تبیین فرهنگی داریم حرف می‌زنیم، یعنی خوراک فرهنگی که تولید شده درست به دست مخاطب برسه و به اندازه به دستش برسه، یعنی که مخاطب فرصت انتخاب داشته باشه، بدونه که دوست داره الان فیلم کمدی ببینه، روز دیگه دوست داره فیلم اجتماعی ببینه، یه روز حالش بده می‌خواد کمدی ببینه، یه روز حالش خوبه اتفاقا تحمل پذیرش تلخترین فیلم اجتماعی رو داره. و همه اینها نیاز روح و روانشه و نیازمند پربارتر کردن تجربه زیستشه.
توزیع فیلم ها و نادلانه. اختصاصش به حالا سالن های مختلف عادلانه نیست.
عادلانه نیست. ببینید هفته گذشته اگر اشتباه نکنم،
مقصر کیه به نظر شما؟
دقیق یادم نیست آقای کنگرلو. روزنامه جام جم خودمون یه گزارش رو تهیه کرده بوده که
دیروز یا پیروزه.
به فکر می‌کنم تو همین چند روزه. بله. ببینید جمع سالن هایی که سالن ها و سانس هایی که در اختیار فیلم های
کمدی
غیر کمدی مثل سکام حبس، مثل کت چرمی، مصلحت، نگهبان شب، تصور، اینها هست، برابر سانس ها و سالن هایی که در اختیار فسیل و شهر هرته. چنین معادله چجوری امکان پذیره؟
اونم برای یک کارگردان.
برای یک کارگردان. من اون چه که از تاریخ سینما یادمه آقای کنگرلو، به نظرم میرسه تنها باری که یک کارگردان دو تا فیلم داشت فکر میکنم سال 75-76 بود، سال رو الان دقیق یادم نیست، که آقای حاتمی کیا دو تا فیلم بوی پیرهن یوسف و برج مینو رو داشت. فیلم ها همزمان تقریبا ساخته شده بودن، تقریبا همزمان عرضه شده و یه سال یک کارگردان دو تا فیلم داشت. خب به طور طبیعی این دو تا فیلم هم تقریبا نزدیک به هم اکران شده. اما در سابقه ذهنی من اصلا دیگه چنین چیزی وجود نداره که یک کارگردان همزمان دو تا فیلمش روی اکران باشه و خصوصا که دو فیلم در یک ژانر هم باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سجاد نوروزی با ماست، تهیه کننده سینما و مدیر پردیس سینمایی آزادی. حالا از سجاد عزیز بیشتر چون که در این خصوص داره فعالیت میکنه آگاه میشیم. ضمن اینکه همکاران شما خانم دکتر خانی گفتن که اراده سینماداران با، یعنی برخی از همکاران شما با تهیه کنندگان سینما طوریه که سالن‌ها و نوبت‌های نمایش کمتری رو به فیلم‌های اجتماعی که میتونه تفکر برانگیز و جریان ساز باشه اختصاص دادن و بعضی هم گفتن که ماجرای مافیا هستش. آیا اینطوریه یا نه؟ حالا سجاد عزیز به ما بیشتر خواهد گفت. سجاد نوروزی سلام بر شما.
سلام آقای کنجزو عزیز، خدمت شما و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. ماجرا چیه که به برخی از فیلم‌ها سالن بیشتری دارن و بعضیا خیلی کم؟
یه پیش‌فرضی می‌خواد آقای کنجزو، یه پیش‌فرضی می‌خواد ورود به این بحث. این پیش‌فرض هم باید مبتنی بر واقعیت. من این صحبت رو تأکید میکنم، به هیچ عنوان نظر شخصی خودم رو دخالت نمیدم در این چیزایی که میخوام بگم.
خوبه؟
سلیقه شخصی من سینمای نولانه و اسکورسیزی و مجیدی و میرکریمی. منطقه مرده این سلیقه رو من میذارم کنار و صرفا یه گزارشی از صحنه و واقعیت
اتفاقی که داریم میفته
و اتفاقی میفته و بعد وقتی با امر واقع مواجه بشیم نتیجه گیریامون بالاخره به واقعیت نزدیک کرد. ببینید، ما در کل کشور تقریبا نزدیک به 470 تا سالن سینمای فعال داریم.
470
در یک کشور 85 میلیونی. ترکیه کنار ما با همین جمعیت، تقریبا با جمعیت مشابه ما، 4500 سالن داره، سالن سینمای فعال. بیش از 4000، تقریبا 10 برابر ما سالن سینمای فعال داره.
یعنی این سالن های کوچیک هم شما داره میشمارین؟ این 470 شده؟
من کل سالن های فعال سینمای ایران رو خدمت شما عرض کردم. بالا خوش 470 تا.
بله.
480.
خب.
دو سه تا بالا پایین. 85 درصد فروش سینمای ایران در 40 تا سینما اتفاق میفته. 85 درصد فروش سینمای ایران در 40 تا سینما، که این چهل تا سینما اکثرا 90 درصد پردیس های 8 سالن به بالا هستن.
خب،
یعنی پردیس های بین تقریبا 8 تا 14 سالن. بنابراین در این پردیس ها شما اون توازن رو به واسطه تعداد سالن هایی که دارن بین فیلم ها میبینید. یعنی مثلا یه فیلمی مثل نگهبان شب، یه فیلمی مثل مصلحت، یه فیلمی مثل از کت چرمی، تقریبا یک سالن کامل تو این پردیس ها دارن. یعنی همین الان شما به پلتفرم های اینترنتی فروش بلیط مراجعه کنید، اینا یک سالن کامل در اختیار دارن. حالا این اصلا چه اتفاقی افتاده؟ ما یک جمعیت 85 میلیونی داریم، یه تعداد سالن محدود و یک جمعیت محدود سینما رو. یعنی من آخرین سرشماری که انجام شده مال سال 97، 67 درصد مردم ایران پاشون رو دارم سالن سینما نداشتن. این شخص، ما یک جمعیت تقریبا یک کلونیه 4 تا 5 میلیونی داریم که اینا مخاطب سینما از جمعیت 85 میلیونی.
33 درصد اهل سینما.
حالا چرا این اتفاق افتاده؟ این یه بحث خیلی مفتوفاییه، یعنی بعد بشینید ساعتها راجع به صحبت بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، چرا تو جامعه ما. حالا یه بخشش کمبود سالونه، یه بخشش تولیده، تبلیغات و و و و مثلا. حالا پس بنابرای صورت مسئله چیه؟ ما 40 تا سینما داریم که 85 درصد فروش سینما رو رقم میزنه تو ایران، تعداد سالن های کم داریم، یه کلونی 4 تا 5 میلیونی مخاطب داریم. حالا ببخشید من اصلا اینجوری میگم، این وضعیت ما قبل نقد و تحلیله.
خب،
که ما اصلا از چیزی به تو مافیا صحبت کنیم داریم، پس اصلا وضعیت مافیا برداری
نیست.
این یک اضمحلال کامل فرهنگیه
که
و تو این فرضیتی که شما کل فروش سینمای ایران در سال 98، اصلا همین امسال هم ملت قرار دید، همین الان تا الان که 182 میلیارد تقریبا فسیل فروخته، شما یه آپارتمان توی منطقه یه تجزیتی مثلا خیامون فرشته یا تو دزاشیف نمیتونید تو این بخرید. اصلا چرخش مالی اتفاق نیفتاده که مافیا که قرار بشه
درسته
بروز و ظهور پیدا بکنه.
یعنی به خاطر همین ماجرا سینمادارها علاقه مندن که برن سراغ فیلم هایی که پرفروشن، ربطی نداره
اتفاقی که الان تو سینمای خود من داره میاد.
خب،
در آزادی مهربانترین و روشنفکرترین سینمای کشور تقریبا.
بله. خب،
سانس فسیل جمعه هفته گذشته در سالن 470 نفره 21 و 25،
بله،
6 تا دونه ظرفیت خالی داشت نزدیک 150 نفر از مخاطبانم دست خالی از سینما برگشتن، مثلا از این تاست دیگه جا نبود. حالا چرا این اتفاق برای فسیل افتاده؟ به علت تبلیغات خیلی جدی که برای این فیلم صورت گرفته. حالا فیلم خوبیه، فیلم بدیه، من
اصلا کاری نداریم. بله
من اصلا ندارم اصلا. تبلیغات بدی و هزینه خیلی جدی برای تبلیغات برای این فیلم صورت گرفته، فیلمای دیگه مطلقا این هزینه ندارن. من یه مثال خارجی میزنم
خدمتتون.
فیلم آخر نولان که فکر میکنم نمیدونم ولی اکران شده یه نزدیک به اکران شده راجب خالق بمب اتمه، یه فیلم بیوگرافیه که راجب خالق بمب اتمه کسی که بمب اتمه ایجاد کرد اولین بار، 100 میلیون دلار بودجه تولید داشته. بودجه تبلیغاتش چقدر بود آقای تنگلو فکر میکنید؟
بیشتر از هزینه تولید. آره؟
تقریبا معادل هزینه تولید.
خدای من.
یعنی 100 میلیون دلار هزینه تولید فیلم شده، 100 میلیون دلار هزینه تبلیغات بودجه تبلیغات داره. اینو یه سرچ ساده همین الان توی گوگل مخاطبان عزیز بزنم دیتاش میاد بیرون، یعنی چیزی نیست که من از خودم بگم، دیتاش هست الان به زبان فارسی در سایت های متعدد سینمایی.
فیلم اوپنهایمر.
خب الان بودجه تبلیغاتی که اساس مردم چجوری متعلق چند نگهبان شهر اکران شده
تبدیل
مردم از کجا بدونن کت چرمی هست؟
کت چرمی ها
از کجا بدونن مصلحتی هست؟
آقای نوروزی سلام، وقت تو بخیر، من خانی هستم، ببخشید کلامتون رو قطع کردم. میخواستم بپرسم که این تبلیغات از طرف سازندگان باید صورت بگیره از یک طرف، از طرف دیگه عرضه این تبلیغات هست، حلقه مفقوده کجاست برای این تبلیغات کم یا اصلا؟
ببین
عرضه
سازندگان انگیزهی برای اکثرن، من متاسفم اینو میگم، مخصوصا سازندگان آثار غیر کمدی، چون سودشون رو در تولید میبرن، اکرام براشون مهم نیست. سازنده کمدی براش مهمه چون سودش رو اکرام میبره، ولی سازندگان فیلم‌های غیر کمدی به دلایل متعدد سودشون تو تولید میبرن و اکرام براشون مهم نیست.
درست.
به همین خاطر انگیزه برای تبلیغات ندارن. یک، دو، ما سکوی تبلیغاتی هم الان نداریم. بعد از فیلترینگی که اتفاق افتاده در فضای مجازی، اصلی‌ترین محمل تبلیغاتی فیلم سینما اینستاگرام بود که دیگه الان نیست. تلویزیون هم تیزر پخش نمی کنه به دلیل متعدد، هیچ جایی نمی مونه دیگه. یعنی شما الان توی خیابون با هم دیگه را بیفتیم بریم از 100 نفر سوال کنیم بگیم آقا کت و چرمی مصلحت نگهبان شهر یه اصلا میتونم شنیدن همچین چیزی؟ نه، اصلا مردم نمی دونن این فیلم ها هست. حالا بدونن، حالا به خانی 85 میلیون ایرانی متوجه بشن، چون خودم از به خانواده حوزه و ندیگم پارتی بازی کنم، فیلم به خودمونو مثال بزنم، فیلم مصلحت اکران شده 85 کد سالون داریم که استقبال کنید از مردم.
من یه نوعی
70 دونه سالون داریم کل کشور.
آقای نوروزی من یه سوال دیگه می‌خواستم بپرسم که وقتی درباره آمار تماشاگران اشاره کردید که یه چیز حدود 4-5 میلیون بیشتر نیستن، آیا این رقم نسبت به گذشته، به نسبت دارم میگم به نسبت جمعیت، آیا کاهش پیدا کرده یا نه همین رونده؟
خانم 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 وحشتناک کاهش. شما زیر بمب و موشک صدام سال 66 83 میلیون قطعه بلیت سینما چاپ شده تو این کشور. 83 میلیون در مملکت 35 میلیونی.
ببینید یه اتفاقی در همه جهان افتاده آقای نوروزی، یعنی امکان دسترسی نه
اصلا. شما نگاه کنید تاپگان، فروش آواتار، فروش تاپگان رو نگاه کنید تو باکس آفیس آمریکای شمالی، باکس آفیس چین و اینا رو ول کنید، مثلا هم الان سرچ کنید باکس آفیس آمریکای شمالی فروش تاپگان و فروش آواتار رو ببینید. برگشته دوران قبل کرونا؟
آها برگشتن.
برگشتن اصلا این که سینما نابود میشه پلتفرم میوندش میگیره، اینا مثلا تحلیل‌های قریب چلبی بود، یعنی در واقع من میگم اشتباه ما محض بود. سینما از بین رفتنی نیست، نوستالژی سینما.
بله.
هیچ وقت از بین نمیره. منتظر شما نگاه کنید، شما الان میگم 85 میلیون دیدن این مطلع باشم فیلم مصلحت اکران شده که فیلم بسیار بسیار خوبی هم هست.
بله.
از یک کارگردان بسیار جوان. شما سالن دارید که از مردم خاطر استقبال کنید، اصلا مردم هم بیدیو بیرن از این 85 میلیون ایرانی 20 میلیون تصمیم بگیرن برن.
پس در واقع ما میتونیم این مسئله رو به